بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ده ها هزار آمریکایی در اعتراض به قانون جدید مهاجرت در ایالت آریزونا در روز جهانی کارگر به خیابان ها آمدند. باراک اوباما برای بازدید از لکه عظیم نفتی به خلیج مکزیک می رود. آمریکا و استرالیا درباره احتمال وقوع حملات تروریستی در هند هشدار دادند. ساعت 10. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم. در 30 دقیقه آینده با مجموعه از خبر و مجله سیاسی این هفته رادیو فردا با شما خواهیم بود. ده ها هزار نفر در بیش از 70 شهر آمریکا در روز جهانی کارگر و در اعتراض به قانون جدید مهاجرت در ایالت آریزونا به خیابان ها آمدند. در واشنگتن یکی از قانونگذاران حزب دموکرات در میان 30 نفری بود که در جریان تظاهرات در مقابل کاخ سفید بازداشت شد. قانون جدید مهاجرت در ایالت آریزونا به پلیس این اجازه را می‌دهد که اگر درباره قانونی بودن حضور یک مهاجر شک کند، مدارک وی را بازرسی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز برای بازدید از لکه عظیم نفتی به خلیج مکزیک می‌رود. در پی انفجار یک سکوی نفتی در خلیج مکزیک هفته گذشته روی داد، روزانه حدود 5000 بشکه نفت وارد آب‌های این منطقه می‌شود. لکه نفتی ایجاد شده در این بین به سواحل ایالت لوئیزیانای آمریکا رسیده و 3 ایالت دیگر را هم تهدید می‌کند. مقام‌های رسمی آمریکا از شرکت بریتیش پترولیوم که صاحب سکوی نفتی منفجر شده است خواستند برای مهار لکه نفتی تلاش بیشتری کند. آمریکا و استرالیا درباره احتمال وقوع حملات تروریستی در دهلی نو پایتخت هند هشدار دادند. سفارت آمریکا با انتشار اطلاعی از گردشگران خواسته است تا از تردد در بازارهای پر رفت و آمد دهلی نو خودداری کنند و می‌افزاید مراکز تجاری اینچنینی پیشتر نیز هدف حملات بوده است. سفارت استرالیا نیز اطلاعی مشابه را منتشر کرده است. کشورهای عضو اتحادیه عرب از آغاز دوباره گفتگوهای غیر مستقیم بین اسرائیل و فلسطینیان با میانجیگری آمریکا حمایت کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز شنبه در قاهره پایتخت مصر دیدار کردند. صاحب اوراقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفته است که تصمیم نهایی برای شرکت در این مذاکرات غیر مستقیم در هفته جاری توسط کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گرفته خواهد شد. پیشتر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته بود که وی پیشبینی می‌کند با بازگشت جورج میشل فرستاده ویژه آمریکا به منطقه این مذاکرات اثر گرفته شود. به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، مراسمی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد که برخی از آنها نیز با خشونت همراه بود. در یونان هزاران تن در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت در آتن تجمع کردند. بنابر گزارش ها پلیس با تظاهر کنندگان درگیر شد و برای متفرق کردن آنها به شلیک گاز اشکاور اقدام کرد. مراسم روز کارگر در ترکیه نیز برای اولین بار طی 3 دهه گذشته با حضور بیش از 100 هزار کارگر در میدان تقسیم در شهر استانبول تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. به گزارش رویترز بیش از 20 هزار نیروی پلیس برقراری امنیت در این مراسم را بر عهده داشتند. در آلمان نیز که معمولاً در چنین روزی هواداران گروه‌های چپگرا و راستگرا با یکدیگر به مناقشه می‌پردازند و گاه با آتش زدن موانعی که پلیس کار گذاشته به بانک‌ها و فروشگاه‌ها حمله می‌کنند، روز شنبه نیروهای پلیس در شهر هامبورگ با حدود 150 تن از معترضان درگیر شد و 7 تن از آنان را دستگیر کرد. یک روزنامه کویتی گزارش کرده است که نیروهای امنیتی کویت اعضای شبکه‌ای را که مزدوم به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران هستند دستگیر کردند. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به مجله هفتگی دیدگاه‌ها که در برنامه امروز امیر مصدق کاتوزیان به بررسی مسئله منع فعالیت حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پرداخته است. با هم میشنوید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حلقه محدودیت به دور دو تشکل عمده جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران تنگتر می شود. به دنبال توقیف پروانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی اینک، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب این نظر را که توقیف پروانه مانع فعالیت حزبی نمی شود، مضحک می خواند. پاسخی به نامه های محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی. این دو میگویند تنها قوه قضاییه میتواند فعالیت احزاب را ممنوع کند و نه کمیسیون ماده 10 احزاب، و این دو تشکل به فعالیت خود ادامه میدهند. کمیسیون یاد شده هم میگوید مغلطه نکنید و با رفتارهای قانون‌گریزانه بعد از توقیف قانونی بار خود را سنگین‌تر نکنید. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در دهه اول انقلاب حامی سرسخت حذف مجاهدین خلق، سازمانهای لنینیست، تشکلات ملی و ملی مذهبی و البته هواداران نظام پیشین ایران بود، اینک با حذف خود از صحنه سیاست روبرو شده است و باید دید آیا پس از این سازمان و حزب مشارکت نوبت تشکلات دیگر هم میرسد یا نه. مثلا نوبت حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال پیش، یا مجمع روحانیون مبارز، تشکلی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در جایگاه رئیس شورای مرکزی آن نشسته. پاره ای از آگاهان سیاسی ایران بر این نظرند که دامنه حذف پس از انتخابات 22 خرداد از این هم فراتر خواهد رفت و کار به حذف تشکلاتی خواهد کشید مانند حزب کارگزاران سازندگی که زمینه پدید آمدن آن در صحنه سیاسی ایران به دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برمی گردد. آیا توقف فعالیت احزاب اصلاح طلب به دنبال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب قانونی است؟ تأثیر توقف فعالیت این احزاب بر روی صحنه سیاسی، جنبش سبز و آینده ایران چیست؟ این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با محمد علی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاریس، و در تهران با تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، و محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری. آقای توفیقی، نظرتون درباره واکنش محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، به اونچه محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و محسن صفایی فراهانی، رئیس هیئت اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی، گفتن چیه؟
واکنشی که آقای عباس‌زاده به مواضع مسئولین احزابی که پروانه اونها تعقیب شده نشون دادن، تلاشی بود برای جبران سیکل معیوبی که این آقایون در رابطه با برخورد با این احزاب طی کرده بودند. در کیفرخواست سومی که سال گذشته بعد از وقایع بر علیه احزاب اصلاح طلب صادر شد، تقاضای انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت مطرح شده بود. بعدا این آقایون نشستند و گفتند که بر اساس آیین‌نامه اجرایی کمیسیون ماده 10 احزاب باید ابتداعا تذکر داده میشد، اخطار داده میشد، در خود کمیسیون بحث میشد و در قدم نهایی پروانه یک حزب رو برای انحلال پرونده اون رو به دادگاه باید میدادن. بعد این آقایون شروع کردن، چند تا اخطار کتبی دادن، بعد تذکر دادن و در نهایت این اقدام توقیف پروانه احزاب رو انجام دادن. به نظر من این آقایون چون عملا سیکل این کار رو وارونه انجام داده بودن، یعنی کاری رو که مثلا برای رعایت شکل ظاهری قانون باید رعایت میکردن، همون سال گذشته در قدم اول انحلال رو انجام داده بودن، این کارها رو برای همین انجام دادن و موضوعاتی هم که آقای عباس‌زاده مطرح کرده اساسا برای به نظر من بیشتر یک نوع توجیه افکار عمومی هستش در رابطه با برخورد اشتباهی که قصد دارن با احزاب و تشکل‌های مدنی در راستای ایجاد انسداد سیاسی در جامعه انجام بدن.
آقای توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حالا آقای رحمانی، شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی و ملیون هم با محدودیت‌های مشابهی روبرو بودند در سه دهه گذشته. نظر شما درباره اختلاف نظر بر سر توقیف پروانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت چیه؟
اینکه احزاب ایران مشکل دارن، مشکل داخلی دارن یه بحثه، اینکه حاکمیت معمولا تایید نمیکنه احزاب هم یه بحثه. به نظر من این مسئله ولی نوع ورود بهتر شد، یعنی الان ما زیادتر شدیم کسایی که معتقد هستیم که طبق اصول قانون اساسی که آقای آقاسی توضیح بیشتر خواهند داد، ما قانونی متاسفانه چون راهی که الان تو کشور حاکم شده عملا حزب و نهاد مدنی رو نمیپذیره. چون در ایران خودی غیر خودی وجود داره، به یه سری پروانه نمیدن یا پروانه بعضی رو لغو میکنن. سال 1379 ملی مذهبی ها و نهضت آزادی همین استدلال رو داشتن، یا مثلا خود آقایان میگن که احزابی که قبل از انقلاب شکل گرفتن نیاز به مجوز و پروانه نداره. شما میگید نهضت آزادی تا 41 بوده، جبهه ملی از سالهای سال قبل بوده، ولی محدودیت دارن. به عبارتی این ویژگی بیشتر این که حقوقی باشه، میدانیم که سیاسی و بحث موازنه قوا و قدرته. این دوتا حزب عملا راه‌های گفتمان آزادی های نیمبند و دموکراسی که داشتن بحث میکردن و جلو میامدن. من گاهی هم سعی میکردن برخی مواقع مرزهای خودی و غیر خودی هم یک گاهی نقض کنن. این همه این بخاطر این جریمه ها بود، جریمه هایی که قبلا به نظر من نهضت آزادی پرداخت، بخاطر نزدیکی به جبهه ملی و دید ملیون، یا هزینه که قبلا ملی مذهبی ها پرداختن با اون چیزی کلاف شکل گرفته بودن تو انتخابات مجلس ششم. تو در لیستی که دادن یه لیست فراگیر بود از چهره های دانشگاهی ملی، جبهه ملی، ملی مذهبی و حتی مشارکتی و مجاهدین انقلاب کاندید کرده بودن در اون لیست اولی خودشان برای مجلس، که از نظر حاکمیت این نوع برداشتن مرزهای خودی و غیر خودی بود و به تبع برخورد با مشارکت و مجاهدین انقلاب که جریان جنبش سبز خب بوزگی‌های زیادی داشتن و بسیاری اعضاش دستگیر شدن، اینم به خاطر بسته بودن فضا بود. ولی یک مسئله دردآور اینه که وقتی احزاب رو نمی‌بینی و بحث به جناح بندی می‌کشی، بعد مدتی جناح شکل باندی پیدا میکنن. حتی تیپای مثل آقای باهنر که امروز فکر میکنن اگر مثلا مجاهدین انقلاب و مشارکت حذف بشون مشکلی برای اینا ایجاد نمیکنه، ولی باید این تفکری که الان در ایران داره حاکم میشه، این اصلا دیگه جناح هم تحمل نمیکنه. یعنی سمت رو اگر قدرت پیدا کنه، که البته قدرت کامل پیدا نخواهد کرد، میبرد به جایی که فقط یه جور یه تفکر یک نوع نگاه وجود داشته باشه. این یه ویژگی است، یعنی به عبارتی مخالفت ما با احزاب، مخالفت با نهادهای مدنی، بعد مخالفت با جناح بندی ها، بعد نمی‌دونی هر دو تفاوت و اختلاف نظر شرک دانستن و در حقیقت یک صدا، یک دیدگاه و یک حرف. البته اینم عملی نیست، ولی مدام به این سمت حرکت خواهد کرد.
آقای آقاسی، آقای رحمانی قبلا صحبت کردن در مورد اینکه شما اظهار نظر حقوقی میکنین در مورد این دعوا. آقای عباس‌زاده مشکینی، این حرفشون مبنای قانونیش چیه؟
ملاحظه میفرمایید که الان مدتی هست که فعالیت احزاب به طور کامل متوقف شد، این دو حزبی که صحبتش بود، با دستگیری تعداد زیادی از اعضای هیئت مرکزیشون و همینطور بستن دفاترشون. توقیف پروانه اینها یا توقف فعالیتشون به این معنی هستش که دیگه از این به بعد هیچ کس حق نداره به عنوان این احزاب بیانیه و یا اطلاعیه منتشر بکنه، چون متوقف شده. و البته باید بگم شاید متاسفانه قانون این اجازه را داده به هیئت نظارت بر احزاب که در موارد خاصی که در قانون پیش بینی شده، از جمله از دست دادن شرایط اعضای هیئت مرکزی یا تخلفاتی که در قانون پیش بینی شده، هیئت نظارت بر احزاب میتونه فعالیت احزاب رو متوقف کنه و نقش یک مدعی العموم رو بازی میکنه که از دادگاه تقاضا خواهد کرد تا به ادعای این هیئت رسیدگی بکنه و همون کاری که دادستان در پرونده مطبوعاتی انجام میده، اینها در پرونده‌ای که برای احزاب تشکیل میشه انجام خواهند داد. یعنی دلایلی رو باید جمع‌آوری بکنن، این دلایل رو ارائه بکنن به دادگاه و از دادگاه بخوان که مثلا منحل بکنه این حزب رو یا تصمیم دیگه ای بگیره، که دادگاه هست که بین این ادعانامه و دفاعیات احزاب رسیدگی میکنه و اگر که بی نظر و بی طرف قضاوت بکنه، تصمیمی رو میگیره که باید مستند بر دلایل باشه. البته تایید میکنم مطالب جناب آقای رحمانی و آقای توفیقی که بیشتر این حرکت حرکت سیاسی هست، حرکت حقوقی و قضایی، چون به هر حال میدونیم که الان حاکمیت و دولت با این دو حزب به خصوص سر به هر حال ناسازگاری داره و مطالب نمیشه گفت که کاملا مطالب قانونی هستش.
ولی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت میگن که حتی به استناد قانون هم توقیف پروانه معنیش این نیست که فعالیت هم باید متوقف بشه. شما میگین که این صحبتشون مبنای قانونی نداره این دوتا تشکل اسلامی؟
به اعتقاد من اگر پروانه توقیف شد فعالیت اون حزب متوقف میشه دیگه. این پروانه زیر نام این پروانه کسی حق نداره فعالیتی بکنه، بیانیه‌ای بده، احزاب اون فعالیتشون اظهار نظر هست، بیانیه دادن هست، تجمعی که البته بهشون اجازه نمیدن و قبلا هم نمیدادن. بنابراین اون چه که تا به حال انجام شد علی رغم بازداشت تعداد زیادی از اعضای مرکزی این دو حزب بیانیه‌هایی داده میشد، حالا یا به ترتیبی از زندان این الغا میشد، ارسال میشد نامه‌هایی که قرار بود که به صورت بیانیه منتشر بشه، یا کسانی به هر حال به عنوان قائم مقام مسئولین این دو حزب بیانیه میدادن و نظریات اعضای حزب رو منعکس میکردن که دیگه از این به بعد قانونا این کار رو نمیتونن انجام بدن. درست مثل اینه که یک روزنامه‌ای پروانش توقیف بشه، یعنی این که حق انتشار دیگه نداره. تنها فعالیتی که یک رسانه میکنه اون هست که در حزب هم همینطور. این که پروانه رو توقیف بکنن با پروانه چه کاری دیگه میشه کرد جز این که در دوای اون زیر نام اون ما بیانیه بدیم.
با این تفسیر آقای آقاسی، آقای توفیقی، وضعیت این دو تشکل عمده جناح اصلاح‌گرا و کلی‌تر بخوایم صحبت کنیم، وضعیت جنبش سبز چطور میشه؟
این اقدامات گرچه آقایون در مسند حکومت به دنبال دوختن قبای حقوقی و برخورد برهم قانونی برای اون هستن، اساساً ریشه در بحران مشروعیت سیستم داره. نظام جمهوری اسلامی بعد از انتخابات سال گذشته که به اعتقاد بسیاری از ناظران یک کودتای انتخاباتی بوده، با یک بحران مشروعیت مواجهه و مشکلات خودش رو سعی میکنه با برخوردهایی از این دست حل بکنه. آقایون فکر میکنن که با بستن احزاب، روزنامه ها، گرفتن فعالان و بازداشتون ها و یا برخوردهای فاجعه‌آمیزی که در جاهایی مثل کهریزک و برخورد با راهپیمایی و اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم شد، قادر به کنترل اوضاع هستند. در حالی که به نظر من اینها نمیتواند تأثیری بر کنترل اوضاع داشته باشه و اساساً ریشه این وقایع و مشکلات شیوه های غلطی است که در حکومتداری به وجود اومده. احزاب، روزنامه‌ها و یا فعالان سیاسی فقط انعکاس دهنده انتقادات جامعه هستند. اگر صرفاً با بسته شدن احزاب حکومت‌ها قادر به حفظ و تداوم سلطه خودشون بودن، نباید انقلاب می‌شد، چون متأسفانه در رژیم گذشته هم همین برخوردی که الان با احزاب وجود داره وجود داشت و ما میبینیم که مردم انقلاب کردن. اگر برخورد با احزاب و بستن احزاب یک روش موفقیت‌آمیزی بود، نباید جنبش دوم خرداد و اصلاحات به وجود میومد، چون مجاهدین و یا مشارکت اولین دو حزبی نیستن که در جامعه ما منحل میشن و یا بسته میشن. و به همین ترتیب واقعا اگر توقیف فعالیت احزاب و روزنامه‌ها میتونست حکومت رو در اهداف خودش موفق بکنه، نباید جنبش سبز به وجود میومد. انتقادات راه خودش رو ادامه خواهد داد و به نظر من جنبش سبز تداوم خواهد یافت.
در امتداد گفته‌های آقای توفیقی اینو می‌پرسم، آقای رحمانی، ملی مذهبی‌ها، نهضت آزادی و ملیون علارغم محدودیت‌های مشابه طی سال‌ها تونستن تشکیل جلسه بدن، بیانیه منتشر کنن، نامزد معرفی کنن در مثلا انتخابات شوراها، از نامزدهای جناح‌های درونی جمهوری اسلامی ایران اون که فکر می‌کردن که بهبود میده وضعیت رو پشتیبانی کنن. توقیف پروانه احزاب تا چه حد کاریه؟
جوابی که مفارکت به نظر من مجاهدین انقلاب دادن، این جواب کاملا گویاست. اگر پروانه امتیازاتی داره که نباید داشته باشه، اینو نمیخوان، ولی حق فعالیت که داره مطابق همین قوانین، حالا قوانین جهانی، قوانین حقوق بشری، نه، مطابق همین قوانین. اونجا شما نمیدید تفسیر هرمنوتیکی و قوانین بکنی، یعنی هر مدل خاص قانون اجرا کنی نکنی، که متاسفانه در جامعه ما بعضی از مراجع حقوقی میکنن. ولی اصل قضیه اینه که اون جوابیه مستدلیه که قبلا این جوابیه رو وکلای ملی مذهبی هم به دادگاه دادن. حالا گوش بکنن یا نکنن یه مسئله دیگه است. هم گفتن پروانه ما نباشه ما فعالیت میکنیم. ولی یه مسئله مهم اینه کمیسیون ماده ده میتواند اعتراض بده به دادگاه، دادگاه تصمیم میگیره. اینا یه چیز نادرستی هم میگن، شما متوقف کنید تا دادگاه برگزار بشه. خب دادگاه رو زودتر برگزار کنید. این به نظر من غیر قانونی تره. ولی یه نکته که به نظر من راهبردیه اینه، بعد از این توقف به تبع یه حزبی که استوان داره، دیدگاه داره، گذشته داره، برای خودش متوقف نمیشه، فعالیتاشو ادامه میده. اما مهم اینه که با یه تدبیری اندیشیدن بشه. به نظر من باید این دو تا حزب با توجه به تعاملی که با تا علمای قدرتمند قوم دارن، نظر اینا رو قبل از دادگاه بگیرن و غیر قانونی بودن و غیر شرعی بودن اینا رو بگیرن، نظر وکلا رو بگیرن، نظر بخشی از جامعه مدنی رو بگیرن، یک سپر دفاعی مناسبی برای دادگاهی که احتمالاً تشکیل میشه برای خودشون در تدارک ببینن. این میتونه بهشون کمک کنه، چون واقعیت اینه که این نظر کاملا غیر اصولیه. مثال دارم میذارم، خب چرا مشارکت و مجاهدین انقلاب باید فعالیت نکنن و مثلا اعتماد ملی چه فرقی داره با اینا؟ حزب اعتماد ملی دقیقاً نشون میده خط سلیقه‌ایه، یا خب کارگزاران سازندگی هم هستن که اینا در تحلیل سیاسیشون پدر همه اتفاقات و اصلاحات و اختلافات داخل حاکمیت رو گردن حزب کارگزاران سازندگی میاندازن. پس این حتی میشه گفت یه سری انتخابای راهبردی میشه، فعلا این حزب بعد اون حزب. به نظر من اگر این 4 تا حزب و احزاب دیگه و حتی احزاب که از نظر آقایان پروانه ندارن، مثل ملی مسجد یا جبهه ملی نهضت آزادی و همچنان، اینا همه باید با این سیاست اعتراض کنن و یک سپر دفاعی واسه نهادهای مدنی و احزاب در افکار عمومی و در جامعه در مقابل این تصمیم گرفته بشه. این تصمیم نه جایگاه قانونی به اون شکل داره، بله میشه قانون حد رو تفصیل کرد، ولی واقعیت اینه که مطابق اون گفتگوهای قانونی در مجلس قانونگذاری قانون اساسی و بعد تفسیر و همین قانون دستور 61 پروانه یک سری امتیازهای داده میشده. البته در عرف دموکراسی این پروانه هم امر درستی نیست، این امتیاز یه امتیاز خودی و غیر خودی بوده که حالا تبدیل شده اصلا به خود قانون، پروانه برابر شده با قانونیت. اصلا که اینطوری نیست. به این به نظر من باید مورد تجدید نظر قرار بگیره و باید مورد لااقل اعتراض قرار بگیره و قضایی رو باز کنه.
آقای آقاسی، دو طرف دعوا هر کدوم تا چه حد میتونن اثبات یا نفی کنن که نوع فعالیت این دو تشکل مجرمانه بوده یا نبوده؟
ببینید، ما مشکل اساسیمون در قوانینی که حاکمیت علاقمند بوده تفسیر قضایی بسیار دست و دل بازی رو در اختیار قضات بذاره دچار مشکل هست. مثل اون کلمه تشویش از خان عمومی و یا اقداماتی برخلاف امنیت عمومی و یا تبلیغ علیه نظام، اینها عبارات بد و کشدار و قابل تفسیر هست که در مواردی که بس اینه که مخالفین دولت رو، من نمیگم نظام رو، میخوان سرکوب بکنن بتونن ازش استفاده بکنن. در اینجا اونچه که من اطلاع دارم و آشنا هستم با قضیه، ما به زحمت میتونیم هر یک از این احزاب رو متهم بکنیم که مرتکب جرمی شدن یا متهم کنیم که فعالیتشون مجرمانه است، بلکه اینها اقداماتی رو انجام دادن که برخی از این افراد رو تحت عنوان تشکیل اتاق فکر دستگیر کردن، برخی رو برای ساکت کردنشون دستگیر کردن و باز هم ملاحظه کردن که علارغم دستگیری این افراد، افراد مؤثر هر یک از این دو حزب، فعالیت تبلیغی این دو حزب از قبیل دادن بیانیه و غیره پابرجاست و ادامه داره. بنابراین تصمیم گرفتن که از همین قابل تفسیر بودن قوانین برداشت‌های خاص و سلیقه‌ای خود شون رو بکنن و فعالیت این دو حزب رو متوقف بکنن. تأکید میکنم اگر که دادگاهی با قضات بی‌طرف تشکیل بشه و بخواد رسیدگی بکنه، به اعتقاد من وکیل دادگستری خیلی مشکل خواهد بود که کمیسیون ماده‌ده احزاب موفق بشه ادعای خودش رو مبنی بر تحقق ماده 9 قانون احزاب به اثبات برسونه و به احتمال بسیار زیاد فعالیت این احزاب هر دو به حالت عادی برخواهد گشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بپردازیم به موضوع کلیتر برد فعالیت حزبی در ایران. آقای توفیقی، اخیراً همونطور که آقای رحمانی اشاره کردن، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ابراز عقیده کرده که نبود این دو تشکل در صحنه سیاسی به معنای رقابتی نبودن انتخابات آینده شوراها نخواهد بود، چون به گفته ایشون در ایران احزاب مهم نیستن، جناح‌ها مهم هستن. نظر شما به عنوان عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؟
من متأسفم که
در 31 سال حکومت فقها بر ایران باید اذعان بکنیم که ضریب نفوذ احزاب در کشور بین 3-7% بیشتر نیست. در تمام کشورهای دنیا بین توسعه یافتگی کامل سیاسی فرهنگی در همه زمینه‌ها با تحزب رابطه مستقیم وجود داره. به همون میزانی که فعالیت سیاسی که ضرورت و زمینه تشکیل جامعه مدنی هستش در یک جامعه افزایش پیدا بکنه، به همون نسبت هم به نظر من شانس توسعه یافتگی و رفاه و افزایش وضعیت بهبود وضعیت زندگی مردم احتمالش بالا میره. به نظر من این آقایون چون عزم خودشون رو برای تبدیل حلقه‌های کامل استبداد دینی و گرفتن حداقل روح دموکراتیکی که در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت ایران وجود داره جزم کردن و قصد دارن نظام رو تبدیل بکنن به یک استبداد کامل، این حرفا رو میزنن. بله، در یک حکومت استبدادی میشه استدلال کرد که احزاب نیازی نیست و ضرورت اونها توسط مسئولینی مثل آقای باهنر یا آقای بادامچیان که قبل از ایشون اظهار نظر کرده بودن جدی گرفته نشود.
ممنون آقای توفیقی. آقای رحمانی، دامنه محدود شدن فعالیت احزاب تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ مثلا آینده حزب اعتماد ملی، مجمع روحانیون مبارز، حزب کارگزاران سازندگی و همچنین احزاب جناح محافظه‌کار منتقد اصولگرایان حامی دولت چگونه تصویر میشه؟
اگر جناحات ایران قدرت داشتن و مشکل حل میکردن، سال 68-69 چند تا حزب دوره فعال نمی‌شدن. این سیکل باطل نشان میده که اگرم جناح قدرتمندن، جناح اگر بدون احزاب شکل بگیرن باندی میشن و این خطر برای خود همین جناح راست سنتی وجود داره که بعد مدتی تفکری که الان در دولت دوام داره اصلا دیگه به اینا احتیاج نداشته باشه. ببینید، یا باید جناح بندی بر اساس معیارهای مدنی و حزبی باشه، چیزی که در کشور فرانسه وجود داره، جناح راست، جناح چپ، جناح میانه، یا باید جناح بر اساس روابط به اصطلاح اعمال نفوذ باندی باشن که این در حقیقت اساسا دیگر بحث رقابت نیست و بعد ناپایدار هم هست. کسی که امروز این حرف میزنه فردا این شطور حذف شدن در خانه‌اش خواهد خوابید، چون هیچ نوع اصول مشخصی برای حفظ حقوق وجود نداره. در کشوری که الان بسیاری از کسایی که رکن نظام بودن در معرض اتهام آمریکایی بودن قرار میگیرن، دیگه کسایی که سطح پایین‌تری دارن این مسئله وجود داره. این توجیهات مشکل حل نخواهد کرد. اصلا بحث دموکراسی هم کنار بذاریم، برای خود اون نظام هم افرادی در داخل نظام هم ایش ثباتی ایجاد نمی کنه، چون حزب با اصول مشخص حتی جناح بندی با وجود احزاب و گوناگون یک ثباتی در مواضع و رفتار سیاسی و آینده داری ایجاد می کنه. به این خاطر مشکل مضاعف میشه به نظر من این توجیه، و جامعه ایران به نهادهای مدنی در وهله اول و به احزاب نیاز داره. جمله پایان می برم، آقای ناطق نوری یک ما بعد از انتخابات کسی که مخالف این بحث و حزبی بود که معتقد بود که در کشوری که حزب وجود نداره انتخابات معنی نداره به اون شکل. این مسئله مهمیه که چیزی مثلا از قدرت کنار گذاشته شده دقیقاً درک میکنه. یه مقدار احزاب یه جایگاهی در انتخابات و رقابت دارن. تا شما وقتی پارلمان داری حزب نداشته باشی یا بلوک‌هایی که توش حزب وجود داشته باشن وجود نداشته باشه، عملاً انتخابات حتی در یک نظام بستم یه چیزی بی‌معنی میشه و در این حال ثبات و قدرت آدما بسیار متزلزل میشه و به مراکز غیر سیاسی متصل میشه که اینا تصمیم گیرنده اصلی میشن و مردم خود به خود حذف میشن و خود اون افراد هم در معرض حذف شدن قرار میگیرن.
آقای آقاسی، و این سوال از شما که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جناح مخالف دولت و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از این جناح که در کنار هم سه چهره شاخص جنبش سبز در درون ایران به شمار میرن، مرتب بر روی بازگشت به قانون اساسی تاکید میکنن. این قانون اساسی و قوانین ایران به طور کلی هنوز میشه گفت ظرفیت فعالیت حزبی، رقابت و آزادی احزاب رو دارن؟
من یک بار داشتم اصول قانون اساسی را با اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواردی مقایسه میکردم، دیدم که برخی از اصول قانون اساسی خیلی شباهت زیادی با برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر داره. اما نه اینکه من دفاع بکنم که این قانون اساسی به طور کامل قانون ایدئالی هستش، ولی اگر که همون اصولی که در قانون هست، نه فقط اونهایی که به نفع حاکمیت هست، اجرا میشد، برخی از اقداماتی که الان بر اساس طریق افراد جرم شناخته میشه آزاد بود، از جمله تشکیل تجمعات، تشکیل احزاب، سخنرانی ها و غیره که الان متاسفانه مانع عملی شدن این موارد میشن. بنابراین قانون اساسی در برخی موارد من فکر میکنم که تعطیل شده هستش و مشکلات هم از اینجا ناشی میشه.
با سپاس از شما آقای محمد حسین آقاسی، آقای تقی رحمانی و آقای محمد علی توفیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
شنوندگان عزیز، برنامه هفتگی دیدگاه ها را می شنیدید که تهیه کننده اون امیر مصدق کاتوزیان بود. 30 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر و گزارش با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم گرفت بهونه، چی کار کنم خدایا یادم پیشم بمونه. رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، چشای تو فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو.
همیشه تو حیات میخواد پیشم بمونه، از بی تو مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
Götürsen söz olar Bulan başı tozular Üstü dolu kız olar Ey desmanı götür Ben götürsen söz olar Bu gala daştı gala Çıngılı daştı gala Korkuram gelmeyesen Gözlerim yaşlı gala Ey 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 Bu gala daştı gala Çıngılı daştı gala Korkuram gelmeyesen Gözlerim yaşlı gala Çıngılı daştı gala Korkuram gelmeyesen Gözlerim yaşlı gala Ey ay ay Bu gala daştı gala Çıngılı daştı gala Korkuram gelmeyesen Gözlerim yaşlı gala Bu gala daştı gala Çıngılı daştı gala Korkuram gelmeyesen Gözlerim yaşlı gala Bu gala daştı gala Çıngılı daştı gala
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌ها، قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده‌ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
همونجور با این اوضاعی که داره پیش میره خرج و مرج تو کشورمون زیاد میشه علاوه بر اقتصادی هم همه به مشکل برمیخورن
روی سخنم با آقایون مجلسی هاست که به فرمونده رهبر طرح تصویب کردن برای اقتصادی مملکت میتونید غیر از اینکه ارزاق عمومی رو به شدیدن دارید بالا میبرید و تورم رو بالا بردید از همین حالا اجاره خونه هم حدود 20% داره بالا میره هیچی نمیدونستید شما که غمتون نیست تو خونه های شخصی و آنچنانی نشستید
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فرداست ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 3
دیگه میشی به من تو یک قدم باعث شد که لبخم بزنم آره خوشبخت‌ترین آدم منم واسه همینه که میخوام بشم بهت نزدیک آخه دوریت میکنه منو هی تحریک که بیشتر ازت خوشم بیاد باید مال من باشی بدت نیاد ولی میدونی که میتونم از قلب عاشقت کنم دیگه نکن خودت میدونی که دلم خسته است نگو
و همه راه به رو دست است. قلب تو میبرم من فرزتی که توی عاشقی بشی تری هیپنوتی. من عاشقتم خوب میدونی، ازت میخوام با من بمی. بیا پیشم،
بیا دستشم، نمیخوام از دور نگاه کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام رو زیزت با صدات کنم.
بیا پیشم،
بیا دستشم، نمیخوام از دور نگاه کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام رو زیزت با صدات کنم.
الان که داره دوباره از آسمون بارون ستاره میباره، دلم چه بیقراره، میخوام که زوری یه جوری تصویر تو ترسیم کنم توی رویاهام، ولی فایده نداره.
میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم و میخوام با تو بمونم اگه نباشی تنهام. پس بیا وقتی با تو هم انگار رو ابرام، چون میدونم با تو شروع میشه فضام.
بیا پیشم،
بیا نزدیشتم، نمیخوام از دور نگاه کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام رو زیزت با صدات کنم.
بیا پیشم،
بیا نزدیشتم، نمیخوام از دور نگاه کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام رو زیزت با صدات کنم.
مسخره و بیمزه، فقط بگو این چه طرزه، نگاه کردن آدم دلش میلرزه.
حالا بیا نزدیک، بیا نزدیکت،
هر کسی دوره به مسخره کن، فقط عشق من شامل تبصره کن. تا صد سال دیگه هم با عینک و اصلا با تو میمونم، پس دور وای نسا.
بیا پیشم، بیا نزدیکت، نمیخوام از دور نگاه کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام رو زیزت با صدات کنم.
بیا پیشم،
بیا نزدیکت، نمیخوام از دور نگاه کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام رو زیزت با صدات کنم.
بیا پیشم،
بیا نزدیکت.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. هیپنوتیزم نام این ترانه است به خوانندگی زانیار. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
Baby.
Asian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دست تو رو شده برام، قصه ها تو بلد شدم، من آدم خوبی بودم، به خاطر تو بد شدم، آدم فروش عاشق سر به راه تو کشیدی دنبال خودت،
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، از گرفتگی و یا آبریزش بینی رنج میبرید؟ سرماخوردگی، انواع آلرژی ها، به ویژه به گرده گلها و گیاهان همه میتوانند مسبب این حالت باشند. علت گرفتگی بینی بیشتر این است که میزان خون در گردش در مخاط بینی افزایش یافته، به ورم آن میانجامد و نهایتاً ورود و خروج هوا را سخت میکند. سرماخوردگی چند روزه و اغلب آلرژی ها موسمی هستند، اما اگر تمام سال با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنید، شاید هم که به دود، عطر، گرد و غبار و یا حتی آکاری، حشرات میکروسکوپی که در رخت خواب پایمان زندگی می‌کنند حساسیت دارید. زنان باردار هم زیاد دچار گرفتگی بینی می‌شوند که به دلیل تغییرات هورمونی است. نکته جالب آن که استفاده دراز مدت از قطره بینی به گرفتگی بیشتر بینی می‌انجامد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
من غافل از این که از چشماش افتاده بودم، فکر میکردم دنیا رو تو چشم من میبینه، فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر میکردم دستای سردش با دست من گرمی میده، فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم میمیره، فکر میکردم فکر میکردم دستی که تو دستمه تا همیشه تا
رادیو فردا گوش میکنید.
یکی شد بازی روزگار ببین چی کار کرد چه سخت و سازی قراری ها کرد اومدم گل کنم نوبلت و گلت شدم تو خودت شاهون گل ها بودی گل دونت شدم حالا هر نامو میخوای باور بکن باور نکن یه روزی یه وقت جام میشنبی قربونت شدم مجنونت شدم خواستم عاشقت کنم خودم پریشون